بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 7. اذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه او زهره، مثلا ضمن قاعده الاتلاف. سید می‌فرماید اگر که حمالی که اجیر شده بر جابجایی کالا، حالا چه رو سرش بذاره این کالا رو، چه رو پشت بگیره این کالا رو، اگر دچار لرزش پا شد و اون کالا شکست تلف شد، این ضامنه. اون کارتون مثلا چینی رو که به پشت گرفته بود یا بر سر گرفته بود، اون کارتون خورد به زمین و اون ظروف شکست، این ضامنه. وجه زمانش قاعده اتلافه. قاعده اتلاف میدونیم که قاعده است که میگه اگر تلف مال غیر مستند به یک شخص شد، اون شخص ضامنه. تلف مال غیر مستند به یک شخصی بشه، لازم نیست که اون شخص ان علمن، ان عمدن، ان شعورن تلف کنه. همین که تلف مستند بشه به یک شخصی ضامن هستش. مثل این که ما در خواب باشیم و دستمون یا پامون بخوره به لیوان و بشکنه، در اینجا تلف مستند به این شخصه، لذا اگر اون لیوان مال غیر باشه این ضامنه. علمای ما در این مسئله که مرحوم سید قائل به زمان شده، مجموعاً 3 موقف را گرفتن. دسته از علماء ما قائل شدن به اینکه این شخص ضامن هستش، مثل خود مرحوم سید که از کسانی است که قائل به زمان شده. وجهش هم قاعده اتلافه. جماعتی از علماء ما قائل به عدم زمان شدن و وجهش چیه؟ وجهش اینه که در این صورتی که لغزیده، تلف مستند به این شخص نیست، این که آفت سماوی میمونه که تلف سماویه، تلف مستند به این نیست، لذا ضامن نیست. موقف سوم کسانی بودن که در مسئله توقف کردن، نه فتوا دادن به زمان و نه فتوا دادن به عدم زمان. وجهش این بوده که استناد و عدم استناد هیچ کدومش برای اینها روشن و معلوم نبوده. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، راجع به محل بحث نکته رو ذکر کنم. این عنایت کنید محل بحث ما در جایی است که بر اساس اتفاقا دچار لغزش شده. دو صورت از محل بحث خارجه. یکی در جایی که شخص مقصر بوده، مثلا وقتی که این چینی رو انسان حمل میکنه، خب باید آهسته راه بره، تونتون راه نره، از جاهای لیز حرکت نکنه، از جاهایی که در ازدحام حرکت نکنه که کسی بهش تنه بزنه، اینا رو باید رعایت کنه. اما اگر رعایت نکرد، در یک قطع هوایی هستش که زمین یخ زده، در این زمین اصلا نباید شخص کالا رو جا به جا کنه، کالا رو جا به جا کرد، خلاصه در جایی که چیه تقصیر کرده، این از محل بحث خارجه. اینجا مسلم چیه؟ ضامنه. پس جایی که مقصره و تقصیر کرده، حالا یا در زمان اون که نباید حرکت میکرده، یا در اون مکان نباید میرفته، یا با این سرعت نباید میرفته، یا با این کفشش کفش مناسبی نیست، مثل این که زمین یخ داره، این با کفشای لیز روی زمین حرکت کرده، جایی که مقصر هستش، این از محل بحث خارجه و کلامی نیست در زمانش. صورت دومش اینه که این لغزش مستند به غیره، مثل اینکه یک بار که طوفانی بلند شد و باد این رو پرتش کرد، یا کسی دوید و در هنگام دویدن بهش تنه زد، این لیس خورد و افتاد. این صورت هم از محل بحث خارجه، معلومه که ضامن نیست. چرا؟ چون دیگه تلف مستنده به حمال نیست، مستنده به اون بادیست که این را انداخته یا اون شخصی که بهش تنه زده و این لیس خورده. این هم از محل بحث خارجه که ضامن نیست. محل بحث اینه که شخصی مقصر نیست اصلا، رعایت میکرد، با احتیاط حرکت میکرد، کاملا به اصطلاح کوتاهی نکرده بود. اما خب اتفاق برای همه ما اتفاق پیش میفته، پاش پیش خورد و افتاد، سنگ از زیر پاش در رفت و لیزید و افتاد. پس بنابراین جای کلام ما در جایی است که لیز خوردنش مستند به غیر نیست و مستند به تقصیرش هم نیست، کوتاهی هم نکرده، صرفا از باب اتفاق لیز خورد و افتاد. آیا این ضامن هست یا ضامن نیست؟ عنایت کنید این صورتی که محل بحثه، اگر دقت بشه نزاع بین علماء ما یک نزاع صغروی است و اون استناده آیا تلف مستنده به حمال میشه در این حال یا نمیشه. بعضی گفتن مستند میشه پس ضامنه، بعضی گفتن مستند نمیشه پس ضامن نیست، و بعضی هم در مسئله توقف کردن، چون استناد و عدم استناد برشون معلوم نیست. خب حالا تا اینکه وارد بحث بشیم ببینیم آیا مستند هست یا نیست، بعضی از علما فرمودن که ما روایتی داریم که اون روایت میگه این شخص ضامنه دیگه، با وجود روایت پس بنابراین دیگه جای این بحثا نمیرسه. اون کدوم روایته؟ این روایتی است که مرحوم صدوق و مرحوم شیخ به سند معتبر و صحیح نقل کردن، ان ابن ابی نصر ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حمل متاعا علی رأسه، حمل کرده متاعی را بر رأس خودش، فاصاب انسانا، برخورد کرد با یک انسانی، تصادم کرد، برخورد کرد، فمات او انکسر منه شیئون، خدمت رو عرض کنم که مرد یا انکسر منه شیئون فهو ضامن. امام فرمودن فمات، یعنی راوی میگه فمات او انکسر منه شیئون، از امام نقل میشه فهو ضامن، این شخص ضامنه. آدرس حدیث هست وسائل جلد 19 صفحه 152 حدیث 11. خب چطور دلالت میکنه؟ ظاهر روایت داره فمات اون کسر منهو، یعنی مرد، کی؟ اون انسان دومی که این بهش برخورد کرد. اون کسر منهو یا شکست از اون متاع شیئی، چون گفت که حمل متاع ان علی رأسهی، روی سرش متاعی داشت. اون کسر منه شیئون، یا اینکه نه از اون متاع شکست، امام فرمود فهو ضامن، ضامنه. چه متاعی تلف بشه، چه انسانی بمیره، این شخصی که اصابه و انسانا این ضامنه. بله بله دیگه، به همون کسی که بهش برخورد کرده. عبارت دقت کن، فی رجل حمل متاعا علی رأسه فاصاب انسانا ف فمات، یعنی اون انسان، اون کسر از اون متاع شیء فهو ضامن. بله بله، خدمت شما عرض کنم این استدلالی است که به روایت شده. بر این استدلال اشکال شده و اون اشکالی که شده اینه که ضمیر منهو ظاهرش اینه که به انسان برمیگرده، نه به اون متا، یعنی ضمیر به اون انسان برمیگرده نه به اون متا. وقتی که به اون متا برگشت، دقت کردیم، به انسان برگشت، یعنی انسان در اثر تصادم، اون انسان در اثر تصادم این رجل بیفته بمیره یا دست پاش بشکنه. امام فرمود ضامنه. خب میدونین که ما اگر خطا هم با کسی تصادم بکنیم ضامنه، چون مستند به منه. این ضمیر منهو بر نمیگرده به اون متا، بلکه بر میگرده به اون انسان. بله؟ خدمت شما عرض کنم که این فهو ضامن که میگیم، وقت در ما نحنفی اگر خطأ محض باشه دیه بر عاقل است، اما در اینجا که میگیم ضامن هستش به این معنا هستش که دیهش رو از عاقلش میگیرن بهش میدن. یعنی این ضامن هست چون خطأ یا محض یا شبه عمده. چون خطأ محضه، وقتی میگیم فلانی من قتل خطأ ضامنه، معناش اینه که او ضامنه، یعنی دیهش باید عاقلش پرداخت کنن، یعنی دیه اون رو عاقل پرداخت کنن. به عبارت روشن‌تر اگر بخوایم بگیم، دیه دائما بر اون قاتله، منظور مکلف و موظف هم که عاقل چیه؟ اون دیه رو پرداخت کنن، یعنی بر خودش لازم نیست، بلکه عاقل باید دیه رو پرداخت کنه. بله؟ ببینید، اولا در سوال کردن سائل خیلی وقتا یه نکاتی رو ذکر میکنه، خیلی هم زیاده که در سوال دخیل نیست. میگه یه شخصی سر زور موقع اذان داشت تو بازار میرفت، به یک کسی برخورد کرد. این سر زور موقع اذان چه فهم میکنه؟ سر زور باشه، صبح باشه، عصر باشه. سوال ها رو که دقت میکنی، بسیاری از نکاتی رو که تو واقعه بوده مردم که تفتر ندارن به این جهت، و حالا یا جهت تفتنشون نیست یا یه انگیزه دیگه هم هست که انسان ها، ما ها طبیعتا همینطور هستیم، نوعا الفاظ و کلمات و حرفایی که میزنیم بیش از مقدار چیه؟ حاجته. مثلا یک کسی فرض کنید صبح رفته یک قصه ای برش اتفاق افتاده و اون علت شده که تأخیر بیفته، مثلا نرسه به اونجا که وعده داده. وقتی شروع میکنه به تعریف کردن، سه چهارمین حرفایی که زده چیه؟ ربطی نداره به اون تأخیرش و به اون جهتش. یعنی یه جمله میگفت معلوم میشد وجه تأخیرشیه، اما یک عالم صحبت کرده. اکثر مردم اینجوری هم. این یک احتمال. یه فی رجل حمل متاعن دخیل نیست، بلکه معیار اون اصحاب انسان هم. یه احتمال دیگه هستش اینه که وقتی خب به طور مخواسته بگه جهت توضیح بده جهت اصابه چیه. خب اصلا وقتی کالایی رو بار میبره، پیرامون و اطراف رو چیه؟ درستی که مسلط نیست، خواسته توضیح بده اصابهش منشأش چی بوده، چون داشته چیزی رو با خودش هم میکرده، لذا خیلی اطراف رو دقت نکرده و اینی میتونه ببینه اطراف رو خوب، لذا طبیعتا اون متا یا خودش به کسی برخورد میکنه. خب این اشکال شده بر این. خدمتتون عرض کنم که یه اشاره بکنیم به این بیان و اشکالی که شده. این اشکال مرحوم صاحب جواهرم فرموده که ضمیر منهو به انسان برمیگرده. یه اشاره بکنم به این که اگر ما حتی ضمیر رو به متا برش نگردونیم، نه اینکه ضمیر رو برگردونیم به انسان، ضمیر رو به متا هم که بر نگردونیم، باز در اینجا به این روایت نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به جهت این که دقت بشه تمام نزاع ما در این مسئله در چیه؟ در این که آیا تلف مستند است به شخص حمال یا مستند نیست. امام فرمودن که چیه؟ که این حمال زامنه، زامن اون متاعیست که کسر شده. فرض کردیم ضمیر منه برگشت به متاع، امام فرمودن زامنه. خب دو احتمال هست در کلام امام. یه احتمال اینه که امام تشخیص دادن عرفن مستند به چیه؟ عرفن اگر حمال لغزشی پیدا کنه تلف مستند به اونه، لذا امام فرمودن زامنه. احتمال دوم اینه که نه، یه قضیه خارجیه بوده، از این شخص که سوال کرده از خود سوال امام گاهی متوجه میشه که تو این واقعه چی بوده؟ تلف مستنده به این بوده، اون حمال بوده. امام از مورد سوال خود امام به دست آورده که این تلف مستنده به او بوده، لذا امام فرموده زامنه. چون احتمالش نیست که تلف مستند نباشه و امام بگه چیه؟ زامنه. از این جهت اجمال پیدا میکنه. چون الان نزاع ما، دقت کنیم، نزاع ما در حکم شرعی نیست، نزاع ما در تشخیص موضوع حکم شرعیه. این حمالی که پاش ریز میخوره میلغزه، آیا تلف مستنده به حمال هست یا نیست؟ اینه نمیدونی. امام در این روایت فرمودن این حمال زامنه. احتمال داره که امام تشخیصش این بوده که این موردی که سوال میکنه از مواردی است که مستنده به حماله، لذا امام فرمودن زامنه. بله،
دو احتمال شد.
یه احتمال اینه که امام تشخیص داده در این مثال مستند به شخص حماله، و فرض اینه که امام در تشخیصات موضوعیش نظرش حجته، یعنی امام در تشخیص موضوعی دچار لغزش و خطا نمیشه، همونطور که در تبیین و بیان حکم دچار خطا نمیشه، در تعیین حکم دچار خطا نمیشه، در تعیین موضوع دچار خطا نمیشه. بعضی از فقها ما تفصیل دادن، گفتن که اگر امام در باب حکم کلامی گفت، کلامش حجته، اما اگر در باب موضوع کلامی گفت، حجت نیست. مثلا ما نمیدونیم که نجف تا کوفه 4 فرسخ میشه یا نه، از امام سوال کردن که این 4 فرسخ میشه یا نه، و امام انحسن جواب دادن که بله، چون میدونیم که انحسن نیست. چرا؟ چون انحسن اینه که ما اندازه گیری کنیم. امام انحسن فرمودن بله 4 فرسخ میشه یا نه نمیشه، حالا هر جواب که فرمودن. دقت فرمودین؟ بعضی از فقهای ما گفتن که کلمات ائمه در باب تعیین موضوعات حجت نیست، و اینجا میشه تعیین موضوع، نه موضوعات. هر جایی که کلمات شخص دیگران حجت نباشه، کلام امام هم حجت نیست. اگر در باب حسی باشه که میشه خبر ثقه دیگه، خبر ثقه حجت فرضیه که، اما جایی باشه که جهت امامت فقط بخواد حجیت چه درست کنه. اما مشهور بین فقها ما، رائج بین علما ما اینه، نه، کلمات ائمه، کلام امام هم در تعیین موضوعات و قضای خارج حجته، و هم در چی؟ در احکام حجته. فرقی نیست بین موضوعات و بین احکام. خب بله، ما قائل به حجیتی، تبعیت از مشهور کردیم. بله، این در ارتکاز مؤمنین بوده، چون مرتکز بین مؤمنین این بوده که ائمه کلماتشون فرق نیست بین باب موضوعات احکام و بین خود احکام، این همون دلیلی که در احکام هست به این همون دلیل در موضوعات هم هست. امضا که نشده ارتکازیست که موجب قطع میشه. یعنی این ارتکاز مؤمنین بر اینه که کلمات معصومین در هر دو باب حجته، هم در کلمات ائمه، یعنی به عبارت دیگه ائمه هم در موضوعات از عصمت برخوردارن و هم در نه. این ارتکاز افاده علم میکنه، یعنی سبب تکوینی میشه برای علم ما، نه اینکه خودش یه حجتی باشه. شما اگر بگید که کرمات معصومی در باب این مسئول از خطاست در باب احکام، این ارتکاز مؤمنینه، ارتکازی بوده که هیچگاه خلافش هم چیه این نشده، اظهار نشده، و همچنین در موضوعات احکام. یعنی ائمه، شما وقتی که میفرمایید که علم ائمه در احکام از عصمت برخورداره، یه دلیلی دارید دیگه، همون دلیل در موضوعات احکام به اینه میاد. هر دلیلی که اونجا اقامه نمی کنی اینجا اقامه میشه. این هر دلیلی که در احکام اقامه میشه در موضوعات هم اقامه میشه. چی؟ نه سید هم قائل به زمان شده. نگفتم سید، گفتم بعضی از فقها ها عبارتی الان از سید یادم نیست که عبارتی بله شاید داشته باشه، نمیدونم، برمون سید نمیدونم. مرادم از بعضی از فقها صاحب جواهر بوده، سید نبوده. ما اونها دلیلش ما عدم الدلیله، این دلیلی برای حجیت نداریم میگن، بیان نکردن. حالا نه اینکه قبول نکردن، حالا اگر بیانم میکردن شاید میگفتن نه قبول نداریم. از معاصرین نمیدونم، اطلاعی ندارم. اما مرحوم صاحب جواهر در بحث کرد اونجا قائل شده که اقوال معصومین، البته این دقت کنید اگر جای خبر ثقه یا خبر عادل حجت باشه، خب خبر معصومین هم حجت، اون بحث نیست، بس خارج ها. جاییست که خبر ثقات یا خبر عدول حجت نیست. مثل چی؟ مثل جایی که ثقت انحدثن خبری رو میگه، انحدثن میگه مثلا بین قم و حسن آباد 4 فرسخه، این قولش حجته؟ نه قولش حجت نیست. خب دقت کردید؟ پس بنابراین در ما نحن فیه این روایت نمیشه بهش استدلال کرد. بله بله، اولا که گفتیم حتی اگر اون کلام صاحب جواهر درسته، ظاهرش اینه که ضمیر برمیگرده به انسان، اما اگر ضمیر به متاع برگرده باز میشه مجمع. بله که چی؟ بله، یعنی در مباحث مالی خبر واحد رو هم حجت نمیدونیم، اما حالا قطعا از اون اشکال اصولیش به لحاظ روایی دلالتش ناتمامه. یا برمیگرده به انسان که ظاهرشه، یا برمیگرده به متا که باز میشه مجمع، دیگه نوبت به اون دلالت اونا نمیرسه. این روایت دلیلش بود. خب حالا بریم سراغ خودمون که آجا این مستند هست یا مستند نیست. ما هم واقعش اینه که هیچ کدوم از دو طرف رو وجدان نکردیم، نه استناد رو وجدان کردیم، نه عدم استناد رو وجدان کردیم، نه استناد رو وجدان کردیم، نه عدم استناد رو وجدان کردیم. خوب در اینجا باید به دو نکته توجه کرد. و فرض برینده که فقیهی استناد و عدم الاستناد رو خودش یه احراز نمی کنه. خودش برش وجدان نمیشه که آیا اینجا تلف مستند به حمال یا مستند نیست. جایی که اتفاقی پاش لغزیده خوف افتاده زمین و اون ظرفه یا اون کالا از بین رفته یا شکسته، خب طبیعت از اینه که فقیه نمیتونه فتوا بده، نه به زمان میتونه فتوا بده نه به عدم زمان میتونه فتوا بده. خب اینجا از مواردی هستش که فقیه، خوب دقت کنین، به ما و فقیه دائما کبراها رو تشخیص میده اما تطبیقات کبرا رو به فقیه خودش نمیدانه. خب وقتی که کبرا رو ندونست در اونجا هم تطبیق نمیکنه، نه واقعا میداند که مستند هست نه واقعا میداند که مستند نیست. این یک نکته. نکته دوم اینه که خب خیلی وقتا اینه که وقتی فقیه، دقت کنید، برای خودش واضح نباشه، از اون ور اختلافات فقها را میبینه، میبینه فقها سه دسته شدن، دسته قائل به چی شدن؟ زمان، دسته قائل به عدم زمان و دسته هم متوقف. برای فقیه امکان داره این علم پیدا بشه که اصلا استنادش در نزد عرف روشن نیست. یعنی یه دفعه ما نمیدونیم این در نزد عرف، عرف ایره مستند میبینه یا نمیبینه، یعنی عرف ایره فرض کردیم ما علم به عرف نداریم. آیا این استناد رو عرف میبینه یا این استناد رو عرف نمیبینه؟ اما از این که خودمون تردید کردیم و این نزاعات دیدیم متوجه میشیم که اصلا در عرف چیه؟ هیچ طرفش واضح نیست، پیش عرف هم واضح نیست. یعنی عرف هم اینجا مستند نمیبینه، عرف هم اینجا عدم الاستناد نمیبینه، عرف میگه من نمیدانم. حالا ورق برمیگرده، اینجا دیگه مقام افتاء فقیه برمیاد. حالا جایی که عرفن هم چیه؟ نه استناد ثابته نه عدم الاستناد. یعنی عرفن نه استناد میبینه نه عدم الاستناد میبینه، عرفن خودش نمیدانه اینجا آیا ضامن هست یا ضامن نیست، اینجا چیه؟ دقت کنیم در این موارد که خود عرف نه استناد میبینه نه عدم الاستناد، عرف یه موقف ثانوی داره و اون موقف ثانویش اینه که این دو باید با هم چیکار کنن؟ مصالحه کنن. یعنی این زمان نیست اما اینطور هم نیست که عدم الزمان باشه سرش بندازه پایین و بره، باید جناب حمال و جناب صاحب متا یا باید با هم مصالحه کنن یا اگر مصالحه نکردن تن بدن به چی؟ به حکم یک حکمی، بر اساس حکمی که با هم توافق کردن. این سیره عقلایی هستش. حالا مسئولیت باشه زمانش فرق نمی کنه، جهتش اینه که عرف نه استناد میبینه. البته در تلف اموال مسئولیت نیست، اون زمان ها اون در ابدان بود ها. نه فرض کردیم نیست، عدمش هم روشن نیست. اگه عدمش روشن باشه که عدم و زمانه. عرف ساکته، نمیگه مستنده و نمیگه مستند نیست، چیزی نمیگه، میگه نمیدانه. وقت در اینجا و قناعن وظیفشون تصالح یا تحاکمه، یعنی رضا دادن به یک حکمه. خب دقت کنید در اینجا که وظیفشون تصالح یا حکمه، این را ما قبول کردیم. یعنی به این معنا هستش که اگر یک طرف اقدام به مصالحه کرد، طرف مقابل هم یا باید مصالحه را بپذیره یا باید چیکار کنه؟ تحاکم کنن، یعنی کسی را حکم قرار بدن. یعنی وظیفه اینها مصالحه یا تحاکمه. این وظیفه عقلایی است، این را ما هم قبول داریم. وظیفه عرفیست، این هم ما قبول داریم. وظیفه عقلایی و عرفی اینها تصالح یا تحاکمه. ببینید در باب معالجه پیچیده تر از خیلی باب حمله اینه، یعنی ضریب خطا همیشه اونجا بیشتره.
شما فرضش بکنید یک کامیون مثلا میخواد 100 تا یخچال ببره جایی، اینم باید میشه
مثل همون. خب میدونم، یعنی اگر القاء احترام بخواد بکنه به 100 تا یخچال، اونم خسارت سنگینیه. طرف سماوی اگه باشه که ضامن نیست. فرض کردیم در اثر خطا راننده این کرده، حالا در این مثال خطا راننده اونجا که ضامن شکی نیست، ضامنه اون که برام ضامن نیست، اون ضامن نیست. نه ضامن، ببینید این خیلی مثال فرق میکنه. یعنی اگر من در اثر خطا، یعنی سبقت نابجا گرفتم، ترمز نابجا گرفتم، اینها ضامنم من.
نه فرض کردیم هیچ چی نیست، هیچ وقت مستند نیست، مثل هم هم نه هوا بارونی بوده، نه
پاش لغزیده، پاش پیش خورده،
ولی از جایی نرفتی که لغز نمیده،
میدونم پاش پیش خورده،
کسی بیزد،
کسی زد ضامن نیست و حمال ضامن نیست. حمال در جایی که مثلا پاش سنگ از زیر پاش در رفته، پاش مثلا در اون مثال، بله در مثال اگه فرض کنید چرخ ماشین پنچر شد، منتها پنچر که شد در یه موقعیتی بود که هیچ کسی نمیتونه کنترل کنه، اما در کنترلش خطا کرد، باز مستنده بمونه. مثلا وقتی که فرضاً چرخ پنچر میشه نباید ترمز بگیره، ترمز گرفت، باز مستنده بمونه. اما در یک جای پنچر شده که هیچ راهی برش نیست، هر کار بکنی ماشین چپ میشه بعد از پنچر شده، اینجا هم این حماد میمونه. پس بنابراین برای ما هم روشن نیست استناد و عدم استناد. وظیفشون میرسه به مصادحه یا تحاکم، کسی را حکم قرار بدم. وظیفه عقلایی هستش. بله، یعنی خود عقلا، یعنی به نظر من عرفیست که بقیه عقلا باش موافقت میکنن. یعنی بعیده که در یک عرفی که مستند نبینه، این که میگیم عرفی چون استناد و عدم استناد دائر مدار همون عرف خاصه، لذا اینه که وظیفه عرفی و عقلایشون این مصالحه و تحاکمه. اما شاید بیشتر تأمل بشه، چون استناد و عدم استناد معلوم نیست. پاش پیش خورده، سنگ از زیر پاش پرتاب شده و این افتاده زمین و اون متاع هم از بین رفته. الحمدلله رب العالمین.